سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در ولایت کابل و ولسوالی چهار آسیاب بر 5 تن به اتهام قمار و بر 1 تن به اتهام لواطت مجازات در محضر عام تطبیق شد. ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تایید ستر محکمه تطبیق شده. ستر محکمه طالبان همچنین گفته که 5 تن به 6 ماه حبس تعلیقی و هر کدام به 15 ضربه شلاق و 1 تن هم به 29 ضربه شلاق محکوم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاق زدن را آغاز کردند که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامه آن تاکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شدند. مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل کندهار در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت 3 تن کشته شدند. به گفته مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده. روز سه‌شنبه نیز در ولسوالی های قره‌باغ و آب‌بند ولایت غزنی در اثر دو رویداد جداگانه ترافیکی 7 تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل جلال آباد نیز 2 تن کشته و 2 تن دیگر هم زخمی شدند. دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده. این محل در سال 2024 میلادی در جریان تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا توسط اسرائیل بمباران شده بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گفت این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که ایران دهانه‌های تونل‌ها را در یک تأسیسات هسته‌ای که در سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران توسط آمریکا بمباردمان شده بود زیر خاک مدفون کرده، همچنان ورودی‌های تونل‌ها را در نزدیک یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاه‌های راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند ترمیم کرده است. این تصاویر فعالیت‌های ایران را در برخی از تأسیسات نشان می‌دهد که در مرکز تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. این در حالی است که واشنگتن تلاش می‌کند که همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با تهران به یک توافق دست یابد. اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه آغاز شد تعداد از نمازگزاران فلسطینی از کرانه غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعه در مسجد الاقصا در بیت المقدس شرقی شرکت کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان 10,000 نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد الاقصا شوند، مشروط بر این که از قبل اجازه نامه مخصوص را دریافت کرده باشند. اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانه غربی وضع کرده به گونه‌ای که تنها مردان 55 ساله و بالاتر، زنان 50 ساله و بالاتر و کودکان تا سن 12 سال اجازه ورود را خواهند داشت. اداره هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیان تطبیق می‌شود که از کرانه غربی سفر می‌کنند. منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی اشغال کرده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 ورق قرار است امروز تیم‌های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوه و وست ایندیز با استرالیا به مسافه هم بروند. بازی امروز افغانستان با کانادا در استادیوم چنای در هند برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان در این جام تا اکنون 3 بازی را انجام داده. افغانستان در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحده عربی پیروز شده است. جام جهانی کرکت 20 ورق به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا پلان نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان برای سال 2026 میلادی را ارائه کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پورا بکنن.
سازمان صحی جهان یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری مالاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده.
هر سال با رسیدن تابستان مالاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا انتخاب شخصی؟
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در سال 2026 میلادی 17.4 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه خواهند بود. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اوچا و سایر نهادهای همکاران برنامه پاسخدهی به نیازهای بشری در افغانستان را تهیه کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا و نهادهای همکار آن پلان پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان یا HNPR را برای سال 2026 میلادی تدوین کردند. در برنامه اوچا در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته شده که این کشور در سال جاری نیز با یکی از بزرگترین بحرانهای بشری در سطح جهان مواجه است و تخمین می شود که حدود نصف نفوس افغانستان، یعنی 21.9 میلیون تن، به کمکهای بشری نیاز خواهند داشت. به گفته اوچا فقط یمن و سودان از نظر نیاز به کمکهای بشری از افغانستان جلوترند. با اینکه تا اکنون شماری از نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد با مردم افغانستان کمک‌های را انجام دادند، ولی هنوز هم شماری از نیازمندان از شیوه توزیع این کمک‌ها شکایت دارند. یک شنونده رادیو آزادی که از گرفتن نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
از ولایت تراد ولسوالی خرید گلفتور مشکل همی کمک هاست. کمک ها میه ویج و غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست. اگر بابا سمیقام خود نوشته میکنه خلاص. با غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره چون بخوره.
اوچا در گزارش اخیر خود گفته که بسیاری از افغانها به دلیل ناامنی غذایی به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و تخمین می‌شود که 17.4 میلیون تن در افغانستان در سال جاری با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه شوند که از جمله 4.7 میلیون تن آنها با ناامنی غذایی اضطراری روبرو خواهند بود. اوچا می افزاید که تنها در سال 2025 میلادی 2.78 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که خدمات اجتماعی را تحت فشار شدید قرار دادند. اوچا تأکید کرده که تطبیق پلان پاسخدهی و نیازهای بشری در سال 2026 یا HNPR به هزینه 1.71 میلیارد دلار نیاز دارد و بر اساس آن با 17.5 میلیون افغان نیازمند کمک خواهد شد. اما آیا اوچا خواهد توانست که مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این پلان را دریافت کند؟ از محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی می شنویم.
کشورهای کمک کننده نمیتونن با دست باز او رقم را که اوچا برای افغانستان درخواست کرده او را پورا بکنن.
دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان با توجه به شدت بحران بشری در افغانستان روی تطبیق پلان جدید و ارائه کمک‌های عاجل و حیاتی در این کشور تاکید کردند. بر اساس گزارش‌های نهادها و مؤسسات بین‌المللی از جمله اوچا، وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته وخیم‌تر پیش‌بینی شده، زیرا خشکسالی، عودت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، فقر، بحران اقتصادی و رویدادهای مکرر مرتبط با تغییرات اقلیمی بحران غذایی در افغانستان را تشدید بخشیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاس از شما. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 مردم با خطر ابتلا به بیماری مالاریا روبروند. این سازمان هشدار داده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان گرم زمینه مناسب را برای افزایش پشه های ناقل ملاریا فراهم می سازد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 28 دی در اعلامیه که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 باشندگان هر سال در فاصله ماهای جون تا نوامبر با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبرو می شوند. در این اعلامیه آمده که بارندگی های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان های گرم شرایط مناسب را برای تکثیر پشه های ناقل ملاریا فراهم می کند. WHO افزوده که پس از کاهش موارد ملاریا در افغانستان میان سالهای 2018 تا 2021 شمار مبتلایان در سال 2022 افزایش یافته و در سالهای 2024 و 2025 نیز همچنان در سطح بلند باقی مانده است. ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از جمله آسیب‌پذیرترین ولایت‌ها در برابر این بیماری دانسته شدند. ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، هشدار داده که ملاریا فشار سنگینی بر جوامع آسیب‌پذیر به ویژه زنان و کودکان وارد کرده است. با این حال او تاکید کرده که جلوگیری از گسترش این بیماری از طریق تداوم اقدامات وقایوی، حمایت و هماهنگی امکان‌پذیر است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت‌های شرقی می‌گویند که هر سال در فصل تابستان از بیماری ملاریا رنج می‌برند. سنالا باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هر کال دیوری پر رسیدو سرا ملاریا.
هر سال با رسیدن تابستان ملاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند. ملاریا بیماری بسیار خطرناک است و تب شدید دارد. مردم فقیرند و حتی توان بردن مریض به دکتر را ندارند. چه رسد به اینکه راه‌های جلوگیری از پشه‌های ملاریا را جستجو کنند.
عبدالرزاق باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که نبود امکانات صحی سبب شده مردم به شکل خودسرانه سابلیت یا دواهای ضد ملاریا استفاده کنند.
چند روز پیش پسر 8 ساله تب شدید همراه با لرزه داشت. وقتی او را نزد دکتر بردیم، آزمایش خون نشان داد که ملاریا دارد. دوا گرفتیم و حالا وضعیتش بهتر است. مشکل اساسی این است که در مرکز صحی دولتی خدمات لازم وجود ندارد و مردم مجبور میشن به دکتران خصوصی مراجعه کنند که متاسفانه بسیاری توان پرداخت هزینه آن را ندارند. من دیدم که بعضی ها حتی بدون آزمایش خون مستقیما از دواخانه دواهای ضد ملاریا میخرند و استفاده می کنند.
اما کارشناسان صحی هشدار میدن که استفاده خودسرانه از دواهای ملاریا بدون مشوره دکتر میتواند خطرناک باشد. به گفته آنان موجودیت آب‌های ساده در نزدیکی مناطق مسکونی، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارندگی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش موارد ملاریا در این مناطق است. دکتر اسدالله حسین زی، استاد فاکولته طب در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو
در ولایت های شرقی افغانستان شرایط اقلیمی، منابع آب، وضعیت زراعتی، فقر، رفت آمد های مرزی و مدیریت ضعیف و کنترل پشه ها از عوامل افزایش ملاریا است. تا زمانی که این عوامل به گونه درست مدیریت نشوند، ملاریا در این منطقه به عنوان یک بیماری رو به افزایش باقی خواهد ماند و هر سال هزاران تن به آن مبتلا خواهند شد.
وی افزود که ملاریا یک بیماری ساری میکروبی است که از طریق پشه از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متاثر می سازد. سازمان جهانی صحت بیشتر هشدار داده بود که 77% جمعیت افغانستان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهمترین علائم بیماری ملاریا دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقمندی و یا هر دو؟ در حالی که نبود ترانسپورت منظم شهری در افغانستان، داشتن موتر را برای بسیاری به یک ضرورت مبدل کرده، شماری از خانواده ها فراتر از نیاز چندین موتر دارند. در این گزارش شماری از باشندگان ولایات مختلف و موترفروشان دیدگاه های خود را مطرح کردند.
بهار یکی از باشندگان منطقه کارتینو کابل که برای رفتن به محل کارش از موتر استفاده می کند می گوید اگر مجبور نمی بود هرگز موترش را به جاده نمی کشند.
ولدی بیروبار تا شکورم و دتیل دی
وقتی این بیروبار را می بینم قیمت بلند تیل را مصرف عوارض را اینها همه اینقدر اعصاب آدم را خراب می کند که اگر مجبور نمی بودم والا موترم را از خانه بیرون نمی کردم. اما صبح زود از خانه بیرون می شوم و به کار می روم. ترانسپورت شهری هم درست نیست. مجبورم.
سینه ده مجبوره منو.
اسلام الدین باشنده ولایت لغمان میگوید دو برادرش که با او در یک خانه زندگی میکنند و همچنان پدرش هر کدام موتر دارند. اما او هم به تازگی برای خودش موتر خریده است. زیرا میگوید به داشتن موتر علاقه دارد.
ما خود موتر خسته بودم.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. خدا مجبوریت نیاورد. با آن چکر میزنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر. خلاصه وقت ما خوب تیر می شود.
به گفته شماری از موترفروشان، خرید موتر از روی علاقه‌مندی بیشتر در میان جوانان رواج دارد، در حالی که بسیاری مردم به سبب نیاز و مجبوریت‌های روزمره موتر می‌خرند. ویس احمد، مسئول یکی از موترفروشی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر 100% حساب کنیم، شاید 20% از روی شوق موتر می‌خرند و 80% از روی مجبوریت.
او بیفزاید که بسیاری از افغانهایی هم که از علاقمندی موتر می خرند کسانی هستند که به گفته خودش از کشورهای دیگر برای رخصتی های دراز مدت می آیند و بعد دوباره موترهایشان را می فروشند. حاجی زاهد باشنده ولایت ننگرهار که دهها مالک و راننده موترهای بزرگ و کوچک بوده است باور دارد که داشتن موتر هم خواست فردی است و هم نیاز. اما به گفته او بیشتر مردم از روی ضرورت از موتر استفاده می کنند.
زیاد خلقی ده ضرورت پاساس بان استعمالی اما محدود خلق ده.
اکثریت مردم برای رفع ضرورت هایشان از موتر استفاده میکنند و تعداد محدودی هستند که برای شوق. نظر شخصی من این است که موتر برای رفع ضرورت هاست، چون اگر شب باشد و مریض داشته باشی ممکن ریکشا یا تاکسی پیدا نکنی. پس این یک ضرورت است که اگر توانش را داشته باشی یک موتر داشته باشی تا ضرورتت را رفع کنی. البته بعضی ها شوق هم دارند. حالا هم سایه های ما سه برادر هستند با سه موتر دارند، هر کدام مطابق سلیقه خود یک موتر دارند.
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود، زیرا باشندگان این مناطق بارها به رادیو آزادی گفتند که مراکز صحی از آنها دور است و به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی با مشکلات روبرو هستند و در برخی موارد بیمارانشان به دلیل تأخیر در رسیدن به شفاخانه جان باختند. اما در شهرها در مقابل از ازدحام بیش از حد موترها و همچنان آلودگی هوا ناشی از آن گزارش‌های منتشر شده است. اینکه در حال حاضر چه تعداد موتر در سراسر افغانستان در رفت و آمد است، عبدالودود خیرخواه رئیس پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از ارائه معلومات در این مورد به رادیو آزادی خودداری کرد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قانونگذاران ترکی در گزارش خواستند که جنگجویان کرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند در جامعه مدغم شوند. هرچند تأکید کردند که عفو عمومی در کار نخواهد بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارش رأی مثبت دادند که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان یا پیکه پیش بینی میکند، اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دهها درگیری را پیش میبرد. پیکه که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام کرد که سلاح‌هایش را زمین گذاشته و منحل خواهد شد. این گروه از انقره خواسته اقداماتی انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند. این گزارش حدوداً 60 صفحه‌ای نقشه راه برای پارلمان پیشنهاد می‌کند تا قوانین را تصویب کند، از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوای قضاییه می‌خواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد. این گزارش با رأی مثبت 47 تن از 50 عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن ترکیه آری از تروریسم و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تاکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید به صورت متقابل و همزمان پیش برود. بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح کامل پیکه مشروط می کند. در گزارش آمده که قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد می کند در جامعه تدوین شود. اما همزمان تاکید شده که مقررات حقوقی نباید در جامعه تصور مسئولیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که عفو اعضای پیکه در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست. از سوی دیگر پیکه به طور نمادین شماری از سلاح‌های خود را سوزانده و اعلام کرده که در گام نخست برای ادغام قانونی در جامعه نیروهای باقی مانده خود را از ترکیه خارج می کند. اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش صورت گرفته است.
بیشتر از خبر،
تأثیر برفباری‌ها و باران‌های چند ماه گذشته در افغانستان بر کاهش خشکسالی و افزایش سطح آب‌های سطحی و زیرزمینی. کارشناسان زراعت و حفاظت محیط زیست چه می‌گویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی‌های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماره از متخصصان محیط زیست و آب میگویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
رفتاری که در رابطه با آب صورت میگیرد، اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف میکنند. اگر نفت در محیط نباشد، انسان ها نمیمیرند، اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپای، کارشناس زراعت، در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغان‌ها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برف‌ها برای مدت طولانی باقی می‌ماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت می‌گذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم می‌کند.
به باور آقای ساپای، با این بارندگی‌ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت. ولی مدقق، کارشناس محیط زیست، تأکید می‌کند که با وجود افزایش بارندگی‌ها در سال جاری، مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه‌جویی نمایند.
دیدی په ځای سي موټر په وګو پری منځو ښه خبردار ده سی نمک صافي پی دیره زموږ یو ډول دا زحمت په ځان نه قبلی فقط هر څو کوشش کی سي موټر منځلو سي تواسي
برای شستن موټر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد و خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه‌جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز چه هنگام وضو چه شستن بدن یا لباس باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه‌جویی آب سهم بگیرد.
پس پا ما که هر شخص هر فرد گوایسی سوانده واخلی
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل کارشناس زراعت برای رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم شاید 15% مدیریت نیست، اما دا کل مدیریت چیز مطمئن
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهاییست که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
کافی و بسته اولو کلو کلون استفاده تر کوایسو.
با گفته عمرخیل آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه می رسد کنترل شود به گونه ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتار مدیریت شود، زمین ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی نیز ابراز نگرانی میکند.
والا متاسفانه سب دای او دید جدی مشکل نه از او تو مدام که جنوبی خواتت لبه اما یکندار سیم و تا حالت دیر زیاد مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی بخصوص به اطراف کندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ای ندارند، اما برخی کشتها ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علتهای این است که آبهای زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم‌های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سبول ورته جور کو، چاغه پدی ارزش لري چې صاحب مصرف کی.
بر اساس گزارش اوچا، یخچال‌های طبیعی افغانستان که در پی خشکسالی‌های پی در پی گذشته به شدت آسیب دیده و سطح آب آنها بسیار پایین آمده بود، اکنون به دلیل بارندگی‌ها دچار تغییرات مثبت قابل توجهی شدند. این بارش ها در بهار می تواند بر گندم للمی تأثیر مثبت بگذارد، اما پرسش اساسی همچنان باقی است که مقامات و مردم تا چی اندازه برای مدیریت آب تلاش خواهند کرد تا بارندگی های امسال بتواند تا حد اثرات منفی خشکسالی 4 سال گذشته را کاهش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.